حمایت‌های بین‌المللی. اعتراضات نه در سطح تهران، همزمان تهران و شهرستان‌ها هست. پس نمی‌تونه نیروی رو از جایی به جای دیگه جابجا کنه. و خب نیروی محدودی داره و خب قدرت مردم، تعداد مردم، هیچ نیروی توان مقابله با اون ایستادگی در مقابل اون نیست. و الزاماً هم نیاز نیست که متمرکز یک جا عمل کرد. وقتی که اعتراضات تو نقاط مختلف شهر باشه و اون اعتراضات مختلف نمیتونه نیروهاشو به جاهای مختلف بفرسته و قطعا میتونه یک سردرگمی و یا یک به هم ریختگی سازماندهی اینها باشه. ولی وقتی متمرکز باشه خب اون هم نیروهاش تو اون نقطه جمع میکنه. یا شیوه های مختلف که وجود داشت به خصوص در دوران انقلاب، اعتراضات خب یک جاهایی از دو شیوه استفاده می شد. یک اعتراضات راه پیمایی های گسترده بود که شرکت عام مردم بود و شیوه دوم شیوه اعتراضات غیر متمرکز، یعنی به این صورت دسته های چند صد نفره شروع می کرد در یک محله اعتراض می کرد تا یه مسافتی می اومد، به محضی که نیروهای سرکوبگر وارد می شدن اون پراکنده می شد، دسته دیگر از نقطه
جایی دیگه
از محله دیگر.
و جالبیش هم این نقطه واقعا خودجوش بود و خودرهبری بود که غیر از معدود اطلاعی و اعلامی های همه حرکت رو خود مردم می‌کردند و خودجوش و با ابتکارات خودشون و بدون اینکه منتظر باشن اطلاعیه بیاد اعلامه، گاهی میمد با توسط این کاست ها و اینا پخش میشد نوارد ضبط صوت و غیره و بعضی موقع هم یک اطلاعیه بین یه عده، ولی اصل و اساس و پایه در دست مردم و به ویژه جوان ها و آدم های فعال بود، بدون اینکه گفتم بدون اینکه منتظر باشن باز یک کسی براشون تعیین تکلیف کنه یا راهکار نشون بده. یا در نهایت هم اینکه عده‌ای دیدم شنیدم هی میگن بریم یه کاری بکنیم، یکی رهبر کنیم. اساسا ما نباید دنبال رهبر بگردیم، ما دنبال خدمتگزار، باید خدمتگزار صادق و شریف بگردیم. اصلا اگر بخوایم دنبال اون چیزا بگیم باید بریم تو عصر حجر زندگی کنیم. بحث رهبری دیگه الان به اون شکل مطرح نیست، همه دنبال یه نفر. آقا هر کدوم از شما رهبری.
به هر حال این مسئله بسیار مهمی است که استمرار و از این حالتی که از این حالتی که الان درش قرار گرفتیم، یعنی قرار گرفتن جوان ها، جوان ها باید قدرت عمل در دست بگیرن، منتظر فراخوان ها نباشن، خودشون فراخوان دهنده در داخل باشن. و قطعا همونطوری که انقلاب با این شیوه تونست موفقیت چه موجود داره، در حال حاضر هم میشه خیلی به سرعت انجام خواهد شد به خاطر اینکه کار انجام شده و این فقط پیکره بیش باقی نمونده از اون قدرت استبداد. و قدرت استبداد واقعا ضعیف و مزمحله، ترسناک و حراسناک. و خب این که نه اینکه تحلیل این قضیه است، همینطوری که عرض کردم تو واکنش های 25 بهمن عیان بود، همونهایی که تو مجلس فراموش کرده بودن که تو مجلس هم اینکه تعدادی از اونها بنابرای شاگری هایی که میشد به کهری بگن و احتمالا چماق به دست میشنن، ولی صحن مجلس با صحنه که چماق دستن و تو خیابون ها مردم مورد ضرب و شتم قرار میدادن و فراموش کردن.
بله.
اون هم نشان از چیه؟ نشان از عمق پیروزی مردمی که اون روز به دستاوردی که مردم در دست داشتن. و تناقضگوهایی که انجام میشد در آز، یکیشون میگفت 300 تا، یکی دیگهشون میگفت 10,000 تا، یکی دیگهشون میگفت نمیدونم. در حال خب صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر اون روز بودن، اون که دیگه نمیشه پنهان کرد چون که فیلم ها را اون رو ثبت کرده خبرگزاری ها و مردمی، چیزی که نمیشه پنهان کرد و خودشون هم شاهد بودن خود مردم. و خب قطعا هم انتظاری از اونها نباید داشت که کم جلوه بدن سعی کنن، چون که اگر غیر از این باشه عرض کردم که باید دستاشون رو ببرن بالا و هستن. خب قطعاً تو این مرحله تا نبینن که استمرار پیدا کنه، تا نمیبینن که پیوسته بشه، شبانه روزی بشه، چون که الان مسئله‌اش زیاده تو کشورهای مختلف، هم ما به این نقطه همه به این نقطه رسیدن و با این شیوه تونستن دستاوردهای عظیمی رو داشته باشن با حداقل هزینه، با حداقل خونریزی و با حداقل دستگیری و غیره که به خواستهاشون رسیدن. که قطعاً هم روز دهه اسفند باید آغازی برای این باشه و اون روز را میلیون ها نفر وارد خیابان چه تو تهران و چه شهرستان ها و از اون روز به صورت پیوسته تا چهارشنبه که چهارشنبه سوری به هر حال سنتاً اون روز یا اون شب که ذوالستیزه به هر حال علیه استبداد بوده و استبداد هم توی این سالیان نشون داده که وحشت عجیبی از اون شب چهارشنبه سوری داره، ولی نباید منتظر بود که یا وقت داد یا زمان داد به مستبدین که بتونن سازسازی کنن، سازماندهی کنن و بتونن بعد دوباره باید سر بزنن. روز شنبه یا سه شنبه روز دهستم میتونه آغازی باشه برای پیوسته و شبانه روزی کردن اعتراضات تا دو حد اقل زمان بتونیم اون دستاوردها و حقوق به حقه مردم ایران رو از این ستمگران، از این مستبدین، از این هایی که تنابهای دار برافراشتن تو هر شهر و دیار ایران زمین و اونایی که شکنجگاه ها رو برپا کردن مثل 209 و جاهای دیگه. ببینید در حال حاضر ما وکلای شریفی رو داریم مثل خانم نسرین ستوده، ما هاست که در علارغم محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی و ضد بشری همچنان در زندان اوین هست و هر از گاهی سعی میکنه که اراده اینها این چنین زنان و مردانی رو به خیال خام خودشون در هم بشکنه، با نمیدونم وارد کردن مواردی مثل چشم‌بند زدن که غیر معمول در خلاف اون قوانینشون که البته قانونی وجود نداره در اینها هدف چیه، محدودیت ایجاد کردن، تحت فشار قرار بدن که ما دیدیم خود خانم ستوده رو خب در اینجا باعث چی شد؟ باعث ممنوع ملاقات کردن این و خب شیرزنی که دو تا فرزند داره و جرمش و تنها جرمش هم دفاع از موکلینشون در چارچوب همین قوانین موجودی که هست، همین قوانینی که بالاخره سنگسار رو مجاز میدونه، همین قوانینی که اعدام هایی گسترده رو مجاز میدونه، همین قوانینی که دست به پا قطع کردن رو از اینجا برخواسته میشه و همین چارچوب تنگ کرده از موکلینش دفاع کنه، ولی خب اون تو این چارچوب سعی میکرد تذکر بده این قوانین نیمبند رو رعایت کنن، حتی این هم رو نتونستن تحمل کنن و ایشون رو در شکنجهگاه ها و در زندان های خودشون نگه داشتن.
بله، یا
زندانی های دیگری مثل منصور استاندو فعال کارگری که به صرف داشتن سندیکای شرکت واحد الان چندین سال در زندان اوین و در حال حاضر در زندان دوهردشت با شرایط وخیم جسمی انسداد رگ‌ها. ببینید عرض کردم در ابتدای صحبت اینکه ایشون پزشک قانونی اعلام کرده ایشون باید قادر به تحمل حبس و باید آزاد بشه، سایر سازمان‌های حقوق بشری همین خواستن، ولی به خاطر اینکه آقای استاندو تن نمیده، یعنی از حق و حقوق اولیه‌اش نمیذاره اینها اونا نگه داشتن و قسم با این شرایط نیدازی درمان داره و نغیره. خب این شیوه جنایتکارانه رو داده بشریه حد فیزیکیه، یکی رو پای چوبه دار میبرن و دار میزنن و یکی رو هم محروم کردن از درمان سعی قتل اونو دارن. برای چندین مورد به این شیوه داریم، یا آقای بازاری زندانی محسن دکمچی، ببینید 6 ماه پیششون دوچار ناراحتی شدید بودن، 4 ماه او رو تعلل کرد که بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی که اخیراً تو لیست ناقضین حقوق بشر قرار گرفته و واقعا از جنایتکاران علیه بشریت هست که ما در این ماه ها از زمانی که دادستان تهران رو تصدی پست دادستان تهران رو به عهده گرفته از قطع ملاقات های حضوری، از فشارهایی که رو خانواده ها میاره برای زندانی سیاسی و از شرایط طاقت فرسایی که در زندان همگام و هم نوا با بازجویان. هر آنچه که بازجویان میخواست این برای اونها مهیا میکرد برای ایجاد فشار و اذیت و آزار علیه زندانیان سیاسی. در حال حاضر ما میبینیم که اون زمان اینها 4 ماهشون رو اجازه ندادن درمان کنند تا زمانی که سرطان ایشون پیشرفت کرد و وقتی به بیمارستان بردن به بیدرستانه شرایط بسیار وخیمی داشت. اونجا بود که پزشکان اعلام کردن به خاطر بیرسوندن ما قادر نیستیم. خب عملی صورت گرفت، عمل ناموفق بود و گفته شد که 3 هفته بعد از این، 3 هفته بعد از این منظورم 3 ماه پیش بود، ایشون باید شیمی درمانی شروع میکرد و تأکید داشتن نه به خاطر اینکه او رو درمان کنن، به خاطر ممانعت از سرایت سرطان به سایر اندام های ایشون بود. اینها تا در حال حاضر تا امروز که ما با صحبت میکنیم، یعنی شنبه 7 اسفند ماه، همچنان اون از درمان محروم هست و اخیراً مشخص شده که از دوز نیلی یا پانکراسش به کبدش سرایت کرده و زمان زیادی برای زنده موندن باقی نیست. در مورد ایشون پزشک قانونی گفته بود ایشون بیماری صعب العلاج داره و قادر به تحمل هستی، ولی این کار نمی کنه و قصد عمد و عمد داره که ایشون رو به قصد برسونه از این شیوه و الا دلیلی دیده نمیشه، به خاطر که تمام هزینه ها را ناچارن خانواده ها به پردازن وقتی به بیمارستان دارن. 1 ریال از هزینه اینها را وقتی در بیمارستان بستری میشن اونها نمی پردازن، تا آخرین ریالش رو از خانواده های اونها قرار میگیرن. میدونیم که در اکثر موارد هم اینها سرپرست خانواده بودن، درآمد خانواده بودن. حالا ببینید چه رنجی باید تحمل کنه این خانواده، اون هزینه رو تامین کنه و بتونه عزیزش رو درمان کنه. نه درمان، نیم درمان میارن و بعدی برن در شرایط بعدی دوباره همین موضوعات تکرار میکنن.
عجب فاجعه ایست، واقعا خیلی فاجعه غم انگیزی است. هم طرف رو میگیرن به جرم اعتراض کردن به بی‌عدالتی، باید این سختی ها رو بکشه مریض که میشه، بعد باید بره خانواده و داره این شرط سخت باز هست و نیست رو بفروشن مداوا کنن که باز ایشون در زندان باشه،
در زندان باشه و اینکه
پس مورد شکنجه و آزار.
در حالا در نه تنها این مورد، مورد دیگه هم هست، 2 مورد حداقل هست که محمد رضایی با چه شرایطی داره، ماشاءالله حائری چه شرایطی داره و اخیراً یک زندانیه دیگری در زندان کرمان دانشجویی به نام حسن طبلانی، ایشون 23 سال سن داره، دچار توموری هست در قسمت پایین شکمشون و الان 2 ماه از این مسئله میگذره. پدرشون به هر حال از تهران باید ماهی 1 بار میتونه با ایشون ملاقات کنه، اونم کابینی. در طی این مدت هیچ وقت نتونسته یا اجازه بهش ندادن که ملاقات حضوری با فرزندش داشته باشه. علی‌رغم همه این مسائل این توموره وقتی به بهداری زندان برده میشه، بهداری زندان میگه نه ما قادر به تشخیص این تومور هستیم و نه قادر به درمان، این باید به بیرون از بیمار، بیرون از زندان درمان بشه و 2 ماه ممانعت کردن که این رو ببرن جایی معاینه کنن، مردازش قرار بدن که آیا این تومور بدخیم هست یا خوشخیم هست و چه درمانی در مقابل این باید انجام بگیره. خب میدونید اکثر مواقع این بازجویه حالا میخواد زندانی در خود زندان اوین باشه یا زندان گوهردشت یا در کرمان و جاهای دیگه، اون بازجو تصمیم گیرنده است و در مورد اینها بازجویانی مثل سعید شیخان و علوی، همون کسانی که افراد زمان اعدام اجرای حکم جنایتکارانه اعدامه آقای جعفر کاظمی، حاج آقایی و آقای سارمی اونجا ایستاده بودن و شاهد، یعنی دستور دهنده اجرای حکم اعدام بودن. همین بازجویان، فردی به نام علوی که یک آخوندی است که در شکنجه و جنایت سبویت حد و مرزی رو نمیشناسه، هیچ زندانی سیاسی به بند 209 وارد نشده و با این درنده خوب جنایتکار مواجه نبوده، چه از تهمت ها و رذالت هایی که نسبت به زندانیان می کنند و چه شکنجه ها و اتهاماتی که به اون نسبت داده میشه.
بله
و جالب این که
بله در ضمن ما صدای آقای فرزاد کمانگر، حسین خضری، این شهیدان زنده یادان سارمی که همه اینا بازجوهاشون گفتن اون حکمی که ما میدیم انجام میشه نه اینی که قاضی میده، یعنی در تایید فرمایشاتتون کاملا الان صدای این عزیزان هست که به همین مورد و به همین موضوع اشاره کردن.
دقیقا، یعنی به هر حال این یه چیزی واقعا عیان شده، خود وکلان پی بردن، همه پی بردن، میدونن که از کجاست و خب قطعا هم میدونه که زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی زندان رو گوهردشت کرد. خب در یک جا در سالون میبینم سالون 12 که بند 4 هم هست، عملا زیر نظر شورای امنیت نظامه، شورای عالی امنیت کشونه.